بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس ان الاجازه المتاخره لما كشفت عن صحه العقد الاول و عن كون المال ملك المشتري الاول فقد وقع العقد الثاني على ماله فلا بد من اجازته كما لو بيع المبيع من شخص اخر فاجاز المالك البيع الاول فلا بد من اجازه المشتری البيع الثانی حتی یصح و یلزم فعلا هذا یلزم توقف و اجازه کل من الشخصین علی اجازه الاخر و توقف و صحت کل من العقدین علی اجازه المشتری غیر الفضولی و هو من الاعاجیب بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن والمثمن و تملك المشتري الاول المبيع بلا عوض ان اتحد الثمنان و دون تمامه ان زاد الاول و مع زياده ان نقص لانکشاف وقوعه فی ملکه فسمنو له وقد کان المبیع له ایزن مما بزله من السمن و هو ظاهر و الجواب عن ذلک ما تقدم فی سابقه من ابتنائه على وجوب کون الاجازته کاشفتن عن الملکه من این العقد و هو ممنوع و الحاصل ان منشأ الوجوه الاخيره شيء واحد والمحال على تقديره مسلم بتغريرات مختلفه وقد نبه عليه في الايضاح وجامع المقاصد. بحث بر سر این بود که اگر فضولی مالی را به کسی فروخت، ثم رفت اون مال را خرید و معامله اول را اجازه کرد، آیا این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ فرمودن اگر ما اجازه را کاشف بدانیم چندین محظور عقلی پیش میاد که یکی از محظورات را به صورت امر سوم گفتیم و جواب دادیم و دیگری را به صورت امر چهارم، محظور سوم به صورت امر پنجم. می فرماین اگر ما اجازه را کاشف بدانیم بعد از آنی که فضول ملک را خرید و مالک شد و عقد اول را اجازه کرد، این اجازه متأخره کشف می کند مالکیت مشتری اصیل را از اول. وقتی کاشف مالکیت مشتری اصیل از اول شد، لازمه اش این است که این بیع دومی در زمان مالکیت مشتری اول صورت گرفته باشه و اگر در زمان مالکیت مشتری اول صورت گرفته باشد، صحت این معامله دوم موقوف است به اجازه مشتری اول. تا مشتری اول اجازه نکند معامله دوم صحیح نمیشه و تا معامله دوم صحیح نشود معامله اول صحیح نمیشه. پس کاشف بودن اجازه مقتضی این است که این ملک قبل از معامله مال اصیل باشد. پس معامله در ملک اصیل واقع شده، پس متوقف است بر اجازه اصیل. بنابراین صحت معامله دوم موقوف است بر اجازه اصیل و فرض این است اصیل وقتی مالک می شد که معامله دوم صحیح باشه، تا معامله دوم صحیح نمی شد و فضول مالک نمی شد حق اجازه دادن نداشت چون مالک نبود. پس اجازه مشتری اول موقوف است به اجازه فضول و اجازه فضول هم موقوف است به اجازه مشتری، چون فضول در ملک مشتری معامله انجام داده. فاجازت و کل منهما یتوقف علی اجازت الاخر. این یک محذور. محذور دوم عرض شد که این که صحت معامله دوم موقوف است بر اجازه اولی، صحت اولی هم موقوف است بر اجازه مشتری اول، یعنی دوتا معامله باید موقوف باشد صحتش به اجازه اصیل. چون فرض این است عقد دوم چه وقت تمام می شود؟ وقتی عقد اول و مشتری اول اجازه بده. و فرض این است عقد اول تمام نیست الا این که عقد دوم تمام بشه، و عقد دوم هم که با اجازه اصیل تمام می شد، بنابراین باید این آقای اصیل معامله دومی را اجازه کند که قهرن معامله اول هم وابسته به این معامله دوم است. پس صحت دوتا معامله ها بستگی دارد به اجازه این آقای اصیل. و لازمه این حرف این است که در واقع این آقای مشتری اصیل هم مالک مثمن باشه هم ثمن بدهکار نباشه، یعنی باید یه جنسی را مجانی ببرن و از اون طرف از ملک اصیل مثمن خارج بشود در حالی که ثمن در ملکش داخل نشود. چجور لازم میاد این آقا مالک مثمن بشود بدون ثمن؟ فرض این است که این آقای فضولی روی مال معامله انجام داده، این کتاب را فروخته است به اصیل به 100 تومان. حالا اصیل بعدن قبلن هم این بعد آمده است کتاب را از مالکش خریده است به 100 تومان. حالا که از مالکش خریده است به 100 تومان، این کتاب مال مالک نبوده بلکه مال کی بوده؟ مال اصیل بوده. اصیل وقتی اجازه کرد میگد من حاضرم مثمنم فروش برود به ثمن، اما ثمن باید مال کی باشد؟ مال خود من باشد. پس ثمن معامله دوم میشود مال این آقای مشتری اصیل. معادل این ثمن را در معامله اول بدهکار بود، پس این دوتا ثمنها با هم تهاتر می کنند. بنابراین این آقای مشتری اصیل نه چیزی طلبکار است نه چیزی بدهکار. در معامله اول 100 تومن بدهکار شد چون کتاب را به او فروخ به 100 تومن، در معامله دوم کتاب اصیل را فروخ به 100 تومن، پس اصیل 100 تومن طلبکار شد. این 100 تومن طلب کار شدنش در معامله دوم مقابل اون 100 تومنی که از اول بدهکار بوده، پس ثمنی را مدیون نیست و مثمن را می شود مالک. پس مثمن از یک طرف از جیب مالک اصلی رفته است بیرون در حالی که ثمن جاش نیامده، و از طرف دیگر مثمن در ملک مشتری اصیل داخل شده است بدون این که ثمن از ملکش خارج بشه. و این یکی از عجایبه، چجور می شود ملک مالک اصیل از ملکیتش خارج بشه، معامله هم انجام بگیره و چیزی طلبکار نشه در حالی که مبادله مبادله مال به مال، معامله مبادله مال به مال. و چجور می شود مشتری اصیل مالک مثمن باشد در حالی که نسبت به ثمن مدیون نباشد، در حالی که حقیقت بیع مبادله مال به مال. دقت کردید اصل اشکال را؟ این یکی از اعاجیبه. این در صورتی که سمن در معامله اول و سمن در معامله دوم برابر باشه. اما اگر سمن در معامله اول کمتر از معامله دوم باشه، به این معنا که فضول این کتاب را به اصیل فروخته است به 100 تومان، بعدن رفته این کتاب را از مالک اولی خریده است به 150 تومان و معامله اول را اجازه کرده. معامله اول را که اجازه کرد، معناش این است که فروش کتاب به 150 تومان در ملک کی داخل شده بود؟ در ملک مشتری. پس مشتری وقتی اجازه کرد، تمام 150 تومان رو طلبکار میشه. در معامله اول 100 تومان بدهکار بود، 100 تومان بدهکاری در مقابل 100 تومان از این 150 تومان. پس باید مشتری اصیل هم کتاب را طلبکار باشد، هم ما به تفاوت را که اون 50 تومان باشه. و این واقعا یکی از عجایبه. این چه رقم معامله یه که آدم بیاد یه کتابی را بخرد به 100 تومان، هنوز 100 تومان نداده، مالک کتاب بشه، کتاب فروش بره به 150 تومان، 100 تومنش در مقابل 100 تومانی که بدهکار بوده است، این آقا هم کتاب گیرش بیاد هم 50 تومن با به تفاوت، در حالی که حقیقت بی مبادله مال به مال اینجا نه تنها مبادله مال به مال نشد، بلکه تملک مثمن و تملک برخی از ثمن در حالی که از جیب مشتری اصیل چیزی خارج نشده است. عنایت فرمودیم. بله، اگر چنانچه معامله اولی ثمنش از معامله دوم بیشتر باشه، فضول کتاب را به مشتری اصیل فروخته باشد به 150 تومان و از مالک اصلیش به 100 تومان خریده باشه و فضول معامله اولی را امضا کرده باشه، چون معامله اول در ملک این آقای مشتری اصیل داخل شده است، بنابراین 100 تومن مال این آقاست و از اول 150 تومن بدهکار بود. 100 تومن از 150 تومن کم میشه، در واقع کتاب را مالک میشود در مقابل 50 تومنی که ما به تفاوت است. و این یکی از مسائل عجیبه. پس اگر ما اجازه را کاشف بدانیم، یک همچه محظور عقلی و محال عقلی عرض شود که پیش میاد. مرحوم شیخ می‌فرمایند این اشکال و اشکال چهارم و اشکال سوم همه مربوط به یک حرفه. ما ولو اجازه را کاشف می‌دانستیم، اما پریروز گفتیم معنای کاشف بودن این نیست که همیشه از حین عقد ما مالکیت را کشف می‌کنیم. همه جا مالکیت را از حین عقد کشف می‌کنیم، مگر جایی که امکان نداره. جایی که امکان ندارد این آقا از زمان عقد مالک بشه، کشف می‌کنیم مالکیت را از زمانی که امکان دارد. از کی امکان دارد؟ از اون وقتی که معامله انجام گرفته. پس این محال‌های عقلی مبتنی است بر این که ما بگوییم در تمام عقدهای فضولی مطلقا اجازه کشف می کند نقل و انتقال را من حین العقد، در حالی که ما گفتیم درسته اجازه کشف می کند نقل و انتقال من حین العقد را، اما در اون جاهایی که محال عقلی پیش نیاد، مشکل عقلی پیش نیاد، امکان داشته باشه. و در این جاها نمی تواند مشتری اصیل قبل از آنی که مالک بشود مال به ملکیتش منتقل بشه. پس ولو اجازه را کاشف بدانیم، اما کاشف میدانیم از زمانی که امکان دارد، و زمان امکان زمانی است که عقد اصلی که اولی واقع شده است، نه قبل از آنی که عقد اولی واقع شده باشه. عنایت فرمودید. این هم امر پنجم. امر ششمی را که ایشون بهش تنبه می دهند، می فرمایند در اجازه و در رد لازم نیست اجازه با لفظ باشه و رد با لفظ باشه. ممکنه مالک اصیل بیاد بیع فضولی را با لفظ اجازه بکنه، بگه عجزتو، امزیتو، انفذتو، یا بگه فسختو، بگه رددتو. همین طوری که رد و اجازه با صیغه انجام میگیرد، با لفظ انجام میگیرد، همین طور هم با فعل انجام میگیره. ما در بیع بخیار هم داشتیم که فسخ، دو رقم فسخ داریم، یک فسخ با صیغه، یک فسخ با فعل. اگر ذوالخیار تصرفی که با بیع منافات داشته باشد انجام بدهد، این تصرفش کاشف از این است که خیارش چی شد؟ اعمال شد و معامله خود به خود چی شد؟ منفسخ شد. بنده کتاب را به شما فروختم و برای خودم خیار فسخ گذاشتم، گفتم تا 2 ماه دیگر من حق فسخ دارم، ولی قبل از آنی که من فسخ بکنم این کتاب را وقفش کردم. خب وقف کردن، تصرف کردم در کتابی که از ملک من خارج شده، تصرفی که با بی منافات داره. این تصرف منافی بی کاشف از این است که اون معامله اول را من چه کارش کردم؟ فسخش کردم. در بیع فضولی هم رد و اجازه گاهی با فعل صورت میگیره، گاهی با قول صورت میگیره. منتها بحث اینه، اگر آقای مالک که کتابش را فضول به زید فروخته، این کتاب مال مالک، فضول به زید میفروشد 10 تومن، حالا مالک خودش میاد این کتاب را به همون زید میفروشه، به زید یا به 10 تومن یا به 5 تومن، به کمتر به بیشتر، اگر مالک اصیل آمد کتاب را به اون آقای مشتری فروخ، آیا فروختن کتاب به مشتری معناش این است که بیع فضولی قبلی را رد کرده، یا بیع فضولی قبلی به حال خودش چیه؟ باقی است. بعضی میگن بله معناش فسخه. چرا؟ همین طوری که اگر من در بیع بخیار متعلق بیع را میفروختم، با فروشم معامله فسخ میشد و خیار اعمال میشد، حالا هم که آمده ام این مال را به مشتری اصیل فروختم و اعتنا به کار فضول نکرده ام، معناش این است که عقد فضولی خود به خود چی شده؟ منفسخ شده و از بین رفته. حالا چه بدانم روش عقد فضولی انجام گرفته، چه ندانم. اما شیخ میگن این حرف درست نیست. اگر کتاب من فضولن فروش رفت، بنده مستقلن آمدم کتاب را به مشتری اصیل فروختم، دیگه به اصیل نمیتونم بگم معامله فضولیست، نسبت به اصیل دیگه محل فضولی بودن فوت شد و اجازه کاری نمی کند. اما رو این معامله عقد فضولی انجام گرفته و عقد فضولی صلاحیت دارد اجازه بهش تعلق بگیره، بنابراین مشتری اصیل اگر غیر از اولی باشد میتواند معامله فضولی و عقد فضولی را اجازه بکنه و امضا بکنه. بعضی میگن حق اجازه برای سومی هست، بعضی میگن نه، نه برای اولی حق اجازه هست نه برای بعدی. بعد از آنی که مالک اصلی فروخ مال را، حالا چه به مشتری بفروشه چه به فضول بفروشه، فروش معناش این است که اون بیع فضولی که قبلا انجام گرفته است پیش من که علم یکنه. عنایت بفرمایید. الخامس، ان الاجازه المتاخره، این اجازه ای که بعد از عقد دوم واقع می شود، لما کشفت عن صحت العقد الاول، چون این اجازه کاشف از صحت عقد اوله، میخواد بگه عقد اول صحیحه، و اگر عقد اول صحیح باشد کشفت عن کون المال ملک المشتری الاول، کاشف از این است که این مال از اول ملک کی شده؟ مشتری اول شده. بنابر این معامله دوم در ملک کی صورت گرفته؟ در ملک ولو با مالک اصلی انجام داده، اما چون اجازه کاشفه پس معامله دوم در ملک مشتری اول صورت گرفته. فقط وقع العقد الثانی علی ماله، عقد دوم بر مال مشتری اصیل واقع شده. حالا که بر مال اون واقع شد، فلا بد من اجازته، این مشتری اصیل باید این بیع دوم را چه کار بکنه؟ اجازه بکنه. کما لوبی المبیع من شخص آخر فاجاز المالک البیع، مثل این که فضولی بیاد کتاب زید را به امر بفروشه، ثم کتابی را که به امر فروخته بود به بکر بفروشه، حالا مالک بیاد معامله با زید را اجازه بکنه، معامله با زید را که اجازه کرد معامله با بکرم فضولیست، اما کی باید اجازه بکنه؟ زید باید اجازه بکنه. فاجاز المالک و البیع الاول فلا بد من اجازت المشتری، باید زیدی که مشتری هست اجازه کند بیع دوم را. اینجا هم همینطور، حتی یصح و یلزم، تا عقد صحیح باشه و لازم الوفا بشه. فعلی هذا، بنابراین عقد دوم کی صحیح هست؟ وقتی مشتری اول اجازه بکنه. و کی مشتری اول میتوانست اجازه بکنه؟ وقتی مالک میشد. کی مالک میشد؟ وقتی فضول اجازه میکرد. پس اجازه مشتری موقوف است بر اجازه فضول، و فرض این از فضول حق اجازه دادن ندارد مگر مشتری بیاد معامله را چکار بکنه؟ امضا بکنه. فعلا هازا یلزم توقف و اجازت کل من الشخصین، اجازه مشتری و فضول هر کدامی متوقف است بر اجازه دیگری. تا فضول اجازه ندهد مشتری حق اجازه ندارد، و تا مشتری اجازه ندهد معامله دوم صحیح نیست که فضول اجازه بده. پس اجازه هر کدام موقوف است بر اجازه دیگری. و از اون طرف و توقف و صحت کل من العقدین، عقد اول و عقد دوم هر دو صحتش موقوف است به اجازه مشتری. تا مشتری معامله دوم را اجازه نکند معامله تام و تمام نیست، و تا معامله دوم تمام نباشد معامله اول تمام نیست. پس معامله اول و دوم هر دوش موقوف است به اجازه این آقای مشتری اول. و توقف و صحت کل من العقدین علا اجازت المشتری غیر الفضولی، مشتری است که عقد دوم را اجازه میکنه و مشتری است که عقد اول را اجازه میکنه. چون تا عقد دوم اجازه نشد که عقد اول درست نیست. عقد اول وقتی درست است که اجازه بیاد، اجازه وقتی میاد که مشتری اول این عقد را امضا کرده باشد. پس صحت هر دو تا عقد موقوف است بر اجازه مشتری غیر فضول. و هو من الاعاجیب بل من المستحیل، محال است. چرا محاله؟ برای این که باید مسمن از جیب مالک اصلی مجانی خارج بشه، و این مسمن در ملک مشتری اصیل مجانی داخل بشه، و این با بی نمی سازه. بی که تملیک مجانی نیست، بی مبادله مال به ماله. بل من المستحیل لاستلزام ذلک، برای این که این حرف مستلزم است عدم تملک المالک الاصیل شیئا من الثمن والمسمن، مالک اصیل نباید مالک مسمن باشه چون از ملکش خارج شده، نه مالک ثمن بشه، ثمن مال اون نیست، ثمن مال مشتری اصیله. و تملک المشتری، و باز موجب می شود که مشتری اول مالک بشود مبیع را بلا عوضن، بدون عوض و مجانی باید مالک بشه. چه وقت مجانی مالک بشه؟ این اتحد از سمنان، فضول کتاب را به مشتری اصیل فروخ به 100 تومن، بعدن رفت از مالک خرید به 100 تومن. معامله دوم در ملک مشتری واقع شده، پس کتاب مشتری فروش رفته است به فضول به 100 تومن، پس 100 تومن میشد مال کی؟ مال این آقای مشتری اصیل. 100 تومن که از اول بدهکار بود، 100 تومن در مقابل این 100 تومن، پس باید این مشتری اصیل مالک مسمن باشد مجانا. عنایت فرمودید ان اتحد الثمنان، اگر ثمنها هر دو معامله یکی باشد باید بلا عوض مالک بشه. و دون تمامه و کمتر از تمام الثمن انزاد الاول، اگر کتاب را فضولی به مشتری اصیل به 150 تومن فروخ، بعدن به 100 تومن خرید و اصیل 100 تومن را اجازه کرد، پس اصیل مالک چقدر میشه؟ 100 تومن. 150 تومن بدهکار بود، 100 تومن مالک شد. 100 تومن در از 150 تومن کم بشه چقدر تاش میمونه؟ 50 تومن. باید این مشتری اصیل مالک کتاب بشه و 50 تومن. دقت فرمودید و دون تمامه، باید مالک کمتر از تمام الثمن بشه انزاد الاول، اگر ثمن عقد اول از دوم بیشتر باشه. و از این بالاتر باید مشتری مالک مسمن بشه، یه چیزی هم به عنوان ثمن مالک بشه. چه وقت؟ اگر ثمن دومی از ثمن اول چی باشه؟ بیشتر باشه. مثلا کتاب را به اصیل فروخته است به 100 تومن، خودش رفته خریده به 150 تومن. حالا که فضول مشتری اصیل 150 تومن را اجازه داد، 150 تومن طلبکاره، 100 تومن بدهکار بود، 100 تومن از این 150 تومن کم میشه، باید مشتری اول هم کتاب را ببرد و هم 50 تومن را ببره دیگه. دقت فرمودید و این درست نیست، درسته؟ و همچنین باید مالک زیاده بر مسمن باشد یه چیزی اضافه ببرد. این بله، یعنی مشتری اصلی باید بده دیگه، یعنی همه ثمن را نده بلکه بعض ثمن را که 50 تومان باشه. اینجا نه تنها چیزی نمیده بلکه چیزی هم میگیره. بله نه، من عرض کردم کتاب را این آقا فروخته است به ایشون به 150 تومان، درست؟ بعد خودش رفته از خریده است به 100 تومن. حالا مشتری اصیل میاد معامله رو 100 تومن را امضا میکنه، پس 100 تومن را طلبکار میشه. از اول چقدر بدهکار بود؟ 150 تومن. اینجا چقدر طلبکار شد؟ 100 تومن. 100 تومن که از 150 تومن کم بشه چقدر تهش میمونه؟ 50 تومن. اون 50 تومن رو باید بده. پس اینجا ثمن در بیع اول زیادتر از ثمن در بیع دومه. اگر عکسش شد، کتاب را فروخ به مشتری اصیل به 100 تومن، بعدن رفت از مالک خرید به 150 تومن و مشتری اصیل این 150 تومن رو عرشبت که اجازه کرد، پس کل 150 تومن میشد مال مشتری اصیل. از اول این آقا چقدر بدهکار بود؟ 100 تومن. 100 تومن از 150 تومن کم میشه، مسمن را میبرد، 50 تومن هم زیاده میبره. پس هر دوش مثالاش درست بود. دقت فرمودید فعلا هازا، بله، لاستلزام ذالک، چون که لازمه این حرف این است که عدم تملک المالک الاصیل شیئا من الثمن و تملک المشتری المبیع بلا عوض ان اتحد الثمنان و دون تمام العوض انزاد الاول، یا مالک مسمن بشه با زیاده، یعنی مقداری از ثمن رو هم مالک بشه، ان نقص اولی، یعنی ثمن اول کمتر از دوم باشد، واقع شده فسمن له، ثمن مال اصیله. حالا این ثمن که مال اصیل شد معادل ثمن اول باشد تهاتر میکنه، کمتر از ثمن اول باشد مازاد رو عرشبت که باید بده، زیادتر از ثمن اول باشد زیادتر مال این آقای مشتری اصیله. وقد کان المبیع له ایزن، مبیع هم که مال اون مشتری اصیل بود، به ما بزله من از ثمن در مقابل اون 100 تومانی که اول داده بود، و هو ظاهرون و روشن هست که اینجا باید ثمن دومی مال کی باشه؟ مال مشتری اصیل باشه. ول جواب و انزالک، جواب این است که آقا این اشکالها چه وقت وارده؟ جایی که ما همه جا کاشف از نقل و انتقال منهین کی بدانیم؟ منهین عقد، در حالی که همه جا منهین عقد نیست، جایی که امکان دارد منهین عقده. اینجاها میگیم مشتری اصیل مالک میشه، اما نه از زمان عقد. از کی مالک میشه؟ از زمان وقوع عقد، نه از قبل از این که عقد واقع بشه. ول جواب و انزالک ما تقدم فی سابقه من ابتنائهی علا وجوب کون الاجازه کاشفتن عن العقد عن الملک من حین العقد، از حین عقد نه، از وقتی که امکان داره. از کی امکان داره؟ وقتی که این آقا مالک شده. و هم ممنوعون، مالک بودن این آقا من حین عقد همه جا ممنوعه. ول حاصل ان منشأ الوجوه الاخیره، منشأ این سه ایراد و سه محالی که اخیراً ذکر کردیم، منشأ شیء واحد یک چیزه. والمحال على تقدیره مسلم، اگر این شیء را قبول کردیم این سه تا محال مسلمه، ولی ما این شیء را قبول نداریم که مالکیت منهین العقد باشد. والمحال على تقدیر این شیء واحد مسلم است، حالا به تقریرات مختلفه، چه به صورت امر پنجم، چه به صورت امر چهارم، چه به صورت امر سوم، که قد نبه علیه این معنا را اشاره بهش فرموده است مرحوم فخر در ایضاح و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. و جوابش هم این که نه، ما کاشفیت من حین العقد را قبول نداریم. امر ششم از اموری که متعلق به مجیز هست، ان من المعلوم انه یکفی فی اجازت المالک و فسخه، لازم نیست مالک بگد عجزتو، بگد فسختو، میتوند بگد عجزتو، میتواند فعلی انجام بدهد که موضوع عقد را از بین ببره. بنابراین با فعل هم میشود اجازه و فسخ را انجام داد. پس بنابراین یکفی در اجازه فعلو ما هو من لوازم الاجازه، چیزی که از لوازم اجازه یا از لوازم رد است اگر انجام گرفت، همون به عنوان اجازه و رد کافی است. ولو با المالک و ماله من الفضولی، اگر مالک مال خودش را به فضولی بفروشه، بالعقد ثانی، فضول رفته مالش را به دیگری فروخته، حالا مالک بیاد مال را به کی بفروشه؟ به فضولی بفروشه. اگر مالک مال را به خود فضولی بفروشد بالعقد ثانی، فقط نقل المال عن نفسه، مال را از ملک خودش منتقل کرده و تملک الثمن و مالک ثمن شده، و این با صحت عقد اول نمی سازه. و هو لا یجامع صحت العقد الاول، نمی شود عقد دو اولی صحیح باشد. فانها، چرا؟ زیرا که اون صحت عقد تقتضی تملک المالک لثمن الاول. عقد فضولی میگن مالک ثمن اول را طلبکاره، نه دومی را، و وقتی خود مالک عقد دوم را انجام داد، مالک ثمن دومی است یا اولی؟ دومی. پس وقتی مالک ثمن دوم شد، دیگه نمیشود مالک ثمن اول باشه. وقتی مالک ثمن اول نشد، پس عقد فضولی باطله. و حیث و قعصانی، و حالا که معامله دوم واقع شد، یکون و فسخن له، این فسخ عقد اول حساب میشه. آیا اینجوری است؟ و ان لم یعلم به وقوعه، ولو این آقای مالک نداند روی مالش بیع فضولی انجام گرفته، فلا یجدل اجازت المتأخره، بعد از آنی که بیعی انجام داد دیگه بخواد عجز تو هم بگوید، حق نداره و معامله اول که عملنگ کنه. و بالجمله حکم عقد الفضولی، حکم عقد فضولی قبل از اجازه مثل هر عقد جایزی است. هر عقد جایزی اگر روی اون عقد عقد لازمی انجام گرفت، عقد جایز موضوعش خود به خود چه میشه؟ منتفی میشه. عقد فضولی هم اینجوریست. و بالجمله حکم عقد فضولی قبل از اجازه مثل سایر عقود جایزه هست، بلکه اولاس از اونها، چون در عقود جایزه عقد ملغاست، اینجا عقد ملغا نیست، نقل و انتقال انجام گرفته، فقط یه اجازه میخواد، پس این اولاست در جواز به اونها. فکما ان تصرف المنافی منافی، همون طوری که تصرفات منافی مبطل لها، مبطل عقود جایزه هست، کذالک عقد الفضولی تصرفات منافی مبطل عقد فضولی هم هست، فاسخ عقد فضولی هم هست. آیا اینجوری است یا نه؟ ول جواب ان فسخ عقد الفضولی، فسخ عقد فضولی انشاء رد است، باید بگد ردت تو، و صرف این که عقد انجام گرفت کافی نیست. و اما الفعل المنافی لمزیه، اگر کسی کاری انجام داد که با مزی عقد منافات داره، دیگه این عقد نمیتوند نافذ باشه، اون فعل مانع نفوذشه، اما در این حال باز این عقد هنوز عقد چیه؟ عقد فضولی است. و اما الفعل المنافی لمزی العقد که تجویز المعبودت فضولا نفسها، زنی را فضولا عقد ببندن، بعد خود زن برود خودش را به عقد دیگری در بیاره، این به عقد دیگر در آوردن با مزی عقد منافات داره. یا بیع المالک ما له المبیع فضولا من آخر، کسی که مالش را فضولا بفروشن برود به دیگری مال را بفروشد، این فروش دوم مبطل عقد اول نیست، بلکه مانع مزی عقد اول است. فلیس فسخن له، این مانع مزیه، نه این که فاسخ عقد اول باشد، خصوصا مع عدم التفاتهی الی وقوع عقد الفضولی، خصوصا جایی که مالک نداند روی مالش عقد فضولی انجام گرفته. بیع دوم فاسخ نیست، بیع دوم مانع نفوذ و مزی عقده. غایت و ما فی الباب ان الفعل المنافی لمزی العقد، کاری که مزی عقد را منافی بود انجام گرفت، این مفوتون لمحل الاجازه، دیگه به این عقد اجازه تعلق نمیگیره، اما به کلی عقد میشود اجازه چه بشه؟ تعلق بگیره. غایت الامر مفوتون لمحل الاجازه، فاذا فرض وقوعه صحیحا فات محل الاجازه، اگر چنانچه عقد دوم صحیح انجام گرفت، دیگه محل اجازه فوت شده است، و یخرج العقد عن قابلیت الاجازه، دیگه این عقد نمیتوند اجازه بهش تعلق بگیره، یا مطلقا بهش تعلق نمیگیرد، مثل عقد ازدواج، کسی که خودش را به زنیت غیر در آورد، دیگه اون عقد فضولیش دیگه اصلا قابل اجازه نیست، اما وقتی چیزی فروش برود نسبت به این مشتری دیگه حق اجازه نداره، اما مالک دوم میتواند این عقد فضولی را اجازه بکنه. پس یا مطلقا مفوت محل است کما فی مثال تزویج، او به نسبت الی منفات محل الاجازه، نسبت به این آقا که محل اجازه فوت شده است اجازه مفید نیست، وقتی به خودش فروخت دیگه نمیتوند به خودش اجازه بده، اما این عقدی که واقع شده است عقد فضولی است، پس این آقای خریدار میتواند این عقد فضولی را امضا بکنه، اجازه بده و مال بشود مال مشتری دومی. فات محل الاجازه به نسبت اله کما فی مثال البی، فا این محل الاجازه انما فات به نسبت اله الاول، نسبت به اون معامله، نسبت به اولی که بیروش انجام گرفت، نسبت به او دیگه حق اجازه نداره، مالک فقط حق مالک اول حق اجازه ندارد، اما عقدی فضولی انجام گرفته روی مالی، و مالکی که میتواند اجازه بکند حق اجازه داره، مالک اول حق اجازه ندارد، ولی مالک دوم که مشتری باشد، چون مالک است و روی مالش عقد فضولی انجام گرفته است، او میتواند این بیع فضولی قبل از مالکیت خودش را امضا بکنه. بنابراین فلل مالک ثانی، مالک دوم که مشتری باشد، للمالکه ان یجیز، این که اون عقد فضولی را اجازه بکند. نه لو فسخ المالک الاول نفس العقد، اگر مالک بیاد اصلا با این عقدش بخواد عقد فضولی را فسخش بکنه، نه فقط عقدی انجام بدهد. نه لو فسخ المالک الاول نفس العقد، خود عقد را بخواد فسخ بکند، به انشاء الفسخ، به این که فسخ را با بیع دوم انشاء بکنه، بطل العقد من حینه، از همون حینی که فسخ کرد عقد باطل میشه، و حالا که باطل شد دیگه مشتری که مالک دومی است حق اجازه ندارد. هم مسئله اجماعی است و هم لعموم تسلط الناس علی اموالهم، تا به غیر منتقل نکرده بود مسلط بر مال بود، می توانست با اون معامله عقد اول را هم فسخ کنه. عقد اول را که فسخ کرد دیگه علاقه ای بین این مال و مالک نسبت به معامله قبلی نیست دیگه. پس اولا اجماع داریم و ثانیا ولی عموم تسلط الناس علی اموالهم، که چجوری اینجا مالک مسلطه؟ به قطع علاقت الغیر عنها، علاقه غیر را از این عین قطع میکنه، پس مالک دوم هم حق اجازه ندارد. بله پس اگر مالک اول قصد فسخ داشته باشد مالک دوم حق اجازه نداره، اما اگر مالک اول فقط فروخته است به این آقا، خب نسبت به این آقا نمیتوند دیگه اجازه بکنه چون بهش فروخته، اما خود این آقا که مالک هست چون روی مالش عقد فضولی انجام گرفته ولو قبل از آنی که مالک بشه، اما الان صحیح هست بگیم این مالی است که روش عقد فضولی انجام گرفته، این مشتری هم مالکه، پس مالک میتواند اون عقد فضولی را امضا بکنه. فالحاصل انه ان اريد من كون البيع الثاني فسخا انه ابطال لاثر العقد في الجمله، اگر این که میگوین این عقد دوم فسخ است، میخوان بگن فی الجمله اثر داره، که فی الجمله همین که محل اجازه فوت بشه، فقط نسبت به این مشتری حق اجازه دادن نداشته باشه. اگر این باشه این رو هم ما قبول داریم، کون البیع الثانی فسخا، اگر مرادشون اینه انه ابطال لاثر العقد، اثر عقد اول را فی الجمله باطل میکنه، فقط با همین تفویت محل اجازه، فهو مسلمون. ولا یمنع ذلک، و صرف این که فی الجمله اثرش باطل شد من نمی کند من بقاء العقد متزلزلا، از این که هنوز این عقد متزلزل باقی باشه و مالک دوم بتواند اجازه بکند. ولا یمنع ذلک، و این ابطال اثر فی الجمله مانع نیست ان بقاء العقد متزلزلا، از این که اون عقد فضولی متزلزل باشد، اما نه نسبت به مالک اول، مالک اول محل اجازه اش فوت شد، بلکه متزلزل باشد به نسبت المالک ثانی، نسبت به مالک دوم فضولی باشه، فیکون له الاجازه، اون حق اجازه دادن داشته باشه. اما و ان اريد انه ابطال العقد راسا فهو ممنوعون، اگر بخواهید بگید کلن عقده، عشبت که فضولی اول باطل میشه که حتی مالک دوم هم حق امضا و حق اجازه ندارد، این رو ما قبول نداریم.
صلی الله علی محمد و آله اجمعین.